بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمادی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه روشن بشود که حق را میشود عوض مبیع قرار داد و قهرن حکم اجاره مشخص بشود که حق را میتوان مزد کار قرار داد، چه اینکه بهای کالا قرار میگیرد، باید معنای حق روشن بشه. اشاره شد که بسیار از بزرگان حق را مرتبه ضعیفی از سلطنت می دانند. سید الاستاد امام رضوان الله علیه حق را در مقابل ملک و سلطنت می داند، چه اینکه حق را در مقابل حکم و تکلیف می داند. بنابراین حق از سنخ سلطنت نیست، به دلیل تخلف، یعنی در بعضی موارد حق هست و سلطنت نیست، معلوم می شود به این که حق سلطنت نیست. نظیر این که مهجورها حق بونها می رسد و حق استحلافی، حق فسخی، اگر مورث اینها حق الخیار داشت، اینها حق الخیار را ارث می برند، در حالی که سلطنتی بر اعمال ندارن. معلوم می شود که حق عین سلطنت نیست، چون اینها مهجورن. بالاخره نقدی که به فرمایش ایشون متوجه بود این است که اینها در حوزه حق سلطنت ندارن، یا در حوزه اعمال حق. حق سلطنت است، اینها سلطان بر فسخن. منتها یک وقت خودش میتواند اعمال بکند، یک وقت ولی او اعمال میکند. الان انسان خابیده که حق الخیار دارد، به قدرت، به سلطان بر فسخ نیست. آیا در حال نوم حق نیست، یا نه حق بالقوه است و بالفعل نیست، یا نه حق بالفعل هست ولی قدرت اعمال ندارد؟ این سلطنت منتفی در حوزه حق است یا در حوزه اعمال حق؟ کودک در اون مرحله که حق دارد، در اون مرحله هم مسلط بر فسخ نیست، یا در حوزه حق سلطان بر فسخ هست، در حوزه اعمال مهجور است، نه در حوزه استحقاق. پس سلطنت دارد، منتها در اعمال این سلطنت مهجور است. و این رو تخلف نمیگن. تخلف معناش آن است که در حوزه حق اصل حق تثبیت بشود و در همون حوزه کسی سلطان نباشد. سلطنت یعنی زمام این کار به دست ذی حق است. این معنی سلطنته. زمام چیزی وقتی به دست یک شخصی بود، او سلطان این کار است. بخواهد این رو اعمال بکند، میشه قلم رو به اعمال، نه قلم رو به استحقاق یا قلم رو به اصل سلطنه. بنابراین این نقد و نقضی که فرمودن ظاهران بارد نیست و حق همون مرتبه ضعیفی از سلطنت است. چیزی در مقابل سلطنت باشد و در مقابل ملک باشد و در مقابل منفعت باشد نیست. تخلف در حوزه اصل حق و سلطنت بر اون شیء است، یا تخلف در حوزه اعمال است. این قدرت اعمال ندارد، نه اینکه زمام اون کار به دست این نباشد. اون ولی هم که دارد این کار میکند، ولی از طرف خودش میکند یا حق او رو دارد اعمال میکند؟ او ولی حق است یا ولی اعمال حق است؟ ولی حق که نیست. اون کسی که ولی طفل است دارد حق الخیار را اعمال میکند، او ولایت بر اعمال دارد یا ولایت بر اصل حق؟ او اگر در یه امری که قصد لازم باشد باید قصد بکند، آیا از طرف خودش قصد میکند یا از طرف کودک قصد میکند؟ قصد میکند که این کار را برای او انجام بده. حالا در عقد نکاح برای محرمیت، اون که دارد عقد میکند، آیا ولی عقد میکند برای خودش یا برای کودک؟ در جاهایی هم که قصد لازمه از حالا میخواد بفروشد، از طرف او میفروشد یا از طرف خودش؟ ولی وکیل نیست تا بگوید من از طرف او این کار میکنم. اما ولی وکیل نیست در حوزه ولایت، یعنی اعمال او از طرف خودشه، ولی معمول از طرف ذی‌حق است. او داره چی کار میکند؟ حالا یک کودکی را ولی او دارد عقد میکند، این ولایت او، این چون وکیل نیست تا بگوید که من موکل خودم را به عقد درآوردم، این درست لازم نیست. این ولی است، این اعمالش بل استقلال است. یه وقت است به شخص عاقد میگوین کی به تو گفت که این عقد رو اجرا بکن؟ میگوید موکل من به من اجازه داد که من عقد رو اجرا بکنم. یه وقتی به ولی میگوین کی به تو گفت که این عقد اجرا بکن؟ میگوید خودم، چون ولی است، وکیل که نیست. این در حوزه اعمال. حالا وقتی میخواد این عقد را جاری بکند، از این عقد را برای خودش جاری بکند یا اون معقود کودک است؟ مال را که میخواد بفروشد به شرح زن. یه وقت است که در حوزه حق بحث است، یه وقت در حوزه اعمال حق. الان یه کسی دارد زمین کسی رو میفروشد، مال کسی رو میفروشد، اگر از او بپرسن که کی به تو گفت این زمین رو بفروش؟ میگوید موکل من به من اجازه داده است. لذا این از طرف موکل میفروشد. ولی ولی کودک وقتی دارد زمین کودک را میفروشد، از او بپرسن کی به تو گفت که زمین را بفروش؟ میگد خودم، هیچ کی لازم نیست من بگه. این یه مرحله، این مرحله اعمال. حالا در مرحله و معمول، وقتی از وکیل میپرسن که برای کی میفروشی؟ میگه برای زید میفروشم به امر. به ولی میگم برای کی میفروشی؟ میگه برای زید میفروشم به امر. در اینجا دیگه بین حوزه وکالت و ولایت فرق نیست، اون معمول از طرف اصیل کار میشه. این عمل گاهی بل وکاله است اجازه میخواهد، گاهی بل ولایه است اجازه نمیخواهد. این سلطنت در حوزه اعمال برای مهجورها منتفی است، نه در حوزه اصل حق. زمام این خیار به دست این کودک است. ولا نعنی به سلطنه الا همین، این سلطان بر این کار است. اگر نمیتواند، نه برای آن است که سلطنت بر اون فسخ ندارد، او سلطان بر فسخ است، ولی توان اون را ندارد. مثل کسی که حالا مریضه، مثل کسی که خوابیده است، مثل کسی که مغما علیه هست و اتاق عمل هست، این چه نیست که اون سلطان نباشد؟ که در مواردی که سلطان، اونجا که شما قبول دارید که سلطنت دارد بر ملک، اگه کسی مغما علیه بود و اگه کسی بیمار بود و اگه کسی خوابیده بود و نتوانست حقش اعمال بکند، آیا اون سلطنت، اصل سلطنت در حوزه خودش منتفی است یا قدرتی بر اعمال ندارد؟ اعمال سلطنت است. مهجور یه وقت هست نظیر عبد است، کسی بگوید که العبد ما فی یده کان و مولا، اصلا او مالک نمی شود، این در اصل سلطنت مهجور است. یه وقت هست نه نظیر صبی است یا عبد است، به انسان قائل شد که عبد مالک می شود، ولی در حوزه اعمال مهجور است نه در حوزه تملق. دو قسمت هست دیگه، چون سلطنت در بخش ثبوت حق، سلطنت در بخش اعمال حق. این سبی مهجور در اون تملک نیست. در تملک چطوره؟ اون جایی که بالاخره شما قبول کردید سلطنت هست، برای سبیان سلطنت به ارث میرسد یا نه؟ بالاخره مواردی برای سلطنت هست دیگه. در اصل ملکیت این چینه، سلطنت این چینه، حق هم این چینه. سبی هم مالک میشه، مالک این را، هم مالک منفعت میشه، هم اموری که سلطنت پذیره سلطان است، هم زیحق میشه و مانندان. منتها در اعمال مهجور است نه در اصل او. نگن ما که منتظر اطلاقات لفظی نیستیم تا بگیم دلیل منصرف است، که ما داریم ارتکازات و غلا و قرائز و غلا رو تحلیل میکنیم. اولا ردعی از طرف شعار مقدس نیامده، ثانیا همین ها هم امضا شده ثالثا. چرا؟ از غلا ها وقتی تحلیل میکنن ازشون سوال میکنیم که شما در اصل تملک ای رو مهجور میدونی یا در اعمال؟ میگن نه در اصل تملک مهجور نمیدیم، زمام این ملک به دست اوست. اغلا وقتی که مخصوصا حقوقدانانشون که تحلیل ذهنی و عقلی و غریزی دارند، فتواشون اینه. یه وقت از شما با توده مردم میخواد حرف بزنید، قبلا هم اشاره شد به این که با توده مردم که انسان تحلیلات اغلایی نه علمی ندارد، که در اذهان توده مردم، در غرایز توده مردم این مواد خام هست، اونا قدرت تبیین ندارن. کار علم هنرنمایی است، یعنی این مواد خام را میگیره و به صورت علم در میاره. تمام علوم همینطوره، همونطوری که تو طبیعت مواد خام ریخته است و هنرمندها این مواد خام رو به صورت‌های گوناگون در میارن، تو مسائل علمی هم همینطوره. الان همین بی، این بی قبل از اسلام هم بود، بعد از اسلام هم هست، در بین مسلمانان هم هست، در بین غیر مسلمانان هم هست. این بی مثل ماده خام چوب جنگلی است که تو هر روستا و دیاری هم هست. وقتی این چوب جنگلی رو شما دادید به دست هنرمند تابلو ساز، به صورت مبل در میاره، به صورت تابلو در میاره. این بی رو وقتی که دادی به دست صاحب جواهر و شیخ انصاری رضوان الله، میشه کتاب عمیق علمی بی. این همین بی دیگه، اینا که چیز جدید نیوردن که. اینا اون هنرمند چیکار میکنه؟ این هنرمند همین چوب رو سر تابلو در میاره. این بی ای که مرتب مردم میگن خریدم فروختم، خریدیم فروختیم فروختن، فروشنده کیه، خریدار کیه، آیا از سنخ انشاست یا نه، آیا انشا تنجیز بردار تعلیق بردار است یا نه، آیا تعلیق در منشأ جایز است یا نه، آیا قید به ماده برمیگرده یا هیئت یا نه، اینا منبتکاری و خاتمکاری است که یک فقیه روی این چوب خوش میکنه. خاصیت علم اینه، تو فلسفه اینه، تو کلام اینه، تو ادبیات اینه. ما تمام تلاش کارای عالمان و محققان اینه که این مواد خام را از این غرایز و ارتکازات بگیرن، هنر علمی بهش بدن، از خود چیزی جعل نکنن. همین موادی که در دل این هاست، اینا رو سامون بدن. وقتی سامون دادن میشه نظم، میشه علم. تو کتاب های علمی ما یه چیز جدیدی که در غرایز و ارتکازات عقلا نباشه که نیست. اما عقلا علم به علم ندارن، اولا اون مقدارم که میدونن قدرت تبیین ندارن، ثانیا بر فرض تبیین بکنن قدرت تطبیق با مدارک نقلی ندارن سالسن، لذا میشه عرف. اما کار فقیه آنه که خودش در حد یک شهروند غریزه خودش و غریزه دیگران رو جمع‌بندی بکنه تا این مواد خام دست بیاد، اولا اینا رو سامان بده، هنر علمی بکنه، خاتم کاری بکنه، منبت کاری بکنه، ثانیاً بر کتاب و سنت عرضه بکنه ببینه مقبول است، قابل قبول است یا نکول، ثالثاً اگر مورد قبول بود و مورد نکول نبود فتوا بده، رابعاً کار علم اینه، نه اینکه چیزی از خودش بخواد. ما باید حوزه اعمال سلطنت را از حوزه سلطنت جدا بکنیم. سلطنت که دیگه حقیقت شرعی ندارد، که اگر زمام یک چیزی به دست یک کسی بود میشه سلطان دیگر. حالا میخواد اعمال بکند یا نکند، یه وقت از هم زمام یک شی به دست اوست هم قدرت اعمال دارد، یه وقت از نه زمام یک شی به دست او نیست به قدرت اعمال هم ندارد، یا نه زمامش به دست اوست به قدرت اعمال ندارد، محجور نظیر سبی و امثال سبی این چنینن. حالا در مفلس که انسان عاقل و بزرگ است منتها ورشکستی است که حاکم شهر در دادگاه او رو تفلیس کرده، حکم فلستو را انشاء کرده و او دیگه حق تصرف ندارد، همه حقوقش محفوظه، همه سلطنتاش محفوظه، ولی او قدرت اعمال ندارد. و اون کسی که ولیست کارها را با اجازه خودش، نه با اجازه مفلس، با میل خودش چون ولیست کارها را از طرف او و برای او انجام میدهد، نه برای خودش. پس بنابراین این نقد سه نرستار از مالر نسبت مرمای نایل همسرالی وارد نیست. بله، سلطنت در حوزه تعلق حق، سلطنت در حوزه اعمال حق. ما یه حوزه اعمال داریم، یه حوزه زمامداری اون شی. این شی فی نفسه به جای بود مرتبط باشد. زمام این شی به دست کیست؟ به دست اون صاحب حق است. حالا گاهی میتونه اعمال بکنه، گاهی نمیتونه اعمال بکنه، گاهی اعمال نمی کند. حالا کسی که اعمال نمی کنه اون سلطنتش نسبت به اصل شی محفوظ هست. ما چون سلطنت را فقط در حوزه اجرا تلقی کردیم، اگه کسی قدرت اجرایی نداشته باشه میگه مسلط نیست. مسلط بر اجرا نیست یا مسلط بر اون شی نیست؟ مسلط بر اون شی هست، اون ملک اوست، حق اوست. در مواردی که سلطان هست، در مواردی که مالک هست همینطوره. چجور میشه آدم مالک باشه؟ خب الناس مسلطون علی اموالهم، این مهجورها مال دارن ولی سلطنت ندارن. سلطنت ندارن یعنی مال ندارن، یعنی مالک نیستن یا قدرت اجرا ندارن، نمیتوانن در این مالشون تصرف بکنن. ربط ملکی بین مالک و مملوک حوزه خاص خودش دارد، ربط اجرایی بین سلطان و مسلط علیه حوزه خاص مخصوص خودش دارد. این نقد سید الاستاذ رضوان الله تعالی علیه بر مرحوم آقایین رضوان الله تعالی، اگر ناظر به حوزه اصل سلطنت بود، بله حق با ایشون است که حق هست و سلطنت نیست، پس تخلف نشانه تفکیک. ولی ایشون فرمایش مرحوم آقایین نایینی درباره حوزه حق است و تحقق، نقد و نقض ایشون درباره حوزه اجراست. در حوزه اجرا سلطنت منتفی است، در حوزه تحقق به ثبوت سلطنت هست، این که نقض نیست. الان ما که لفظ رو معنا نمی کنیم، که ما داریم غریزه عقلا و ارتکاز عقلا رو تحلیل میکنیم. یه وقت از ما میگیم این الناس مسلطون علی اموالهم، این منصرف هست به جایی، بله کسی ممکنه بگوید این انصراف دارد، کسی هم ممکنه پاسخ بدهد که این انصراف ابتدایی است یا مستمر است، این نقدش اونم پاسخش. اما سخن از استفاده مطلب از لفظ الناس مسلطون علی اموالهم نیست. سخن از این است که حق کجا ثابت است و کجا اجرا می شود. مرمای نایی دارد حق مرتبه ضعیفی از سلطنت است. نقد سیدان استاد رضوان الله این است که حق از سنخ سلطنت نیست، مقابل سلطنت است، به دلیل اینکه در بعض موارد حق هست و سلطنت نیست. این را انسان باید باز بکند. اگر یک جایی حق بود و در همون جا سلطنت نبود، بل این نشانه تفکیک و جدایی سلطنت از حق است. اما اگر در جای حق بود و سلطنت در جای دیگر نبود، این نشانه تفکیک نیست. حق در مقام ثبوت هست، زمام این شی به دست این مهجوره. بالاخره این ملک مالکی دارد دیگر. اونجا که ملک هست، اونجا که سلطنت هست، شما فرمایید در عالم سلطنتی که شما قبول دارید خیلی از چیزاست که از سنخ سلطنته، خیلی از چیزاست که از سنخ ملکه، اینا رو که قبول دارید. خب این نقد شما درباره مهجور همه جا جاری است. این مهجورها، این سبیان و این مغمعلیها و این سفها و امثال زالک، اینا مالک هستن در اون حوزه حقیشون یا سلطنتیشون، زی حق و سلطان هستن، منتها در حوزه اجرا مهجورن. اینا که در حوزه مالکیت مهجور نیستن که. اگر در حوزه مالکیت مهجور نبودن، در حوزه زی حق بودن هم مهجور نیستن، در حوزه اونجایی که باید سلطنت داشته باشن مهجور نیستن. این در اختیار اونهاست. چرا؟ سلطنت تو اجرا نیست، نه اصل مالکیت، وگرنه اون مالک دیگه. هیچ فرق بین ورثه نیست، ورثه چه صغیر چه کبیر همه اینها مالکن. وقتی که مورث مرد، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، حالا اولاد اگر بعضی صغیر بودن بعضی کبیر یکسان مالکن. در حوزه تملک و ارث بری که فرق بین سبی و غیر سبی نیست، منتها غیر سبی می تواند این حق خودش رو اعمال بکند، اون یکی مهجور از اعمال است، نه مهجور از حق. مهجور از ملک نیست، مهجور از سلطنت نیست، مهجور از حق نیست، مهجور از اعمال است. خب ملکیت غیر از سلطنت است مفهومن. خب نه، اون با قرینه همراه است. این که میگیم سلطانی بود الان به زندان افتاده، یعنی قدرت اجرایی رسمی آمریکا. نه، اون که این قضا الهر مبدأ، وقتی میگن سلطان یعنی قدرت اجرایی داشت. خب یعنی قدرت اجرایی ندارد. بله، یعنی در حوزه اجرا دیگه سلطان نیست. نه، سلطنت در حوزه اجرا ندارد، نه در حوزه زمام داری. اگر زمام یه چیزی به دست زید بود، لا معنی سلطنت الا همین دیگه. منتها او مهجور از تسلط بر شی در مقابل اجراست. این نمیتواند اجرا کند، وگرنه زمام این امر به دست اوست. اگر زمام این امر به دست او بود، اون میشه مالک، ایش میشه مملوک، اون میشه ذی حق، این میشه حق، اون میشه سلطان، این میشه تحت سلطه، منتها قدرت اجرا ندارد. سلطنت در مقام اجرا و اعمال مطلبی است، سلطنت در مقام تحلیل حق و تقریر حق و که زمام این شی به دست اون و اوست مطلبی دیگه است. نشانش اینه که اون ولی که میاد اجرا بکنه، از طرف او داره اجرا میکنه. بسیار خوب، پس میاد بشه حق هم همون سلطنت بشه، زمام این شه به دست او، سلطنت هم همینه دیگه. نخه حقیقت است، این نمیتواند اجرا کند. سلطان یعنی کسی که چیزی در اختیار او باشد، این معنی سلطان، مسلط بر اوست. حالا در حوزه تحلیل و تحقق و ثبوت یه مسئله است، در حوزه اجرا مسئله دیگه است. او قدرت بر اجرا ندارد. الان همین شخص که زمام حق خیار به دست اوست، حالا اگر او مفلس شد، قدرت اجرا ندارد، قدرت فسخ ندارد، نه که خیار مال او نیست. خب البته اینا بالاخره قرض آن است که اونها بعضی از امور است که اصلا اونها حق ندارن، سفیه و صغیر و امثال ذالک نسبت به برخی از مطالب شامخ اصلا حق هم ندارن، زمام اونها به دست اینا نیست حتی در مقام ثبوت، نه تنها در مقام اجرا. خب مطلب دیگر این که در جریان حق که جواز اسقاط یا جواز نقل از احکام اونها گفته شد، آیا اینها به منزله مقوم حقن، مقتضای ذاتی حقن، یا جزء توابع حقن؟ یعنی جائز بودن اسقاط، جائز بودن نقل، اینها مقوم حق است که اگر یک جا جواز اسقاط نبود، جواز نقل نبود، حق نیست، یا به منزله مقتضای ذاتی حقن که اگر یه وقتی این جواز اسقاط نبود یا جواز نقل نبود مخالف با مقتضای ذات است، که اگر چنین شرطی شده است این شرط با مقتضای ذات حق هماهنگ نیست، یا نه از توابع و احکام است، ظاهرا از توابع و احکام است، که اگر یه وقتی شرط کردن که شما این حق رو اسقاط کنید یا این حق رو اعمال نکنید یا این حق رو به دیگری نقل ندید، به شما میفروشن به شرط این که این حقی که داری به دیگری نقل ندی، این مخالف با ذات حق نیست. اینا یه حکمی از احکام که تا جز توابع حق است این رو اسقاط کردن، بس بنابراین نه مقوم ذاتی حقن نه به منزله مقتضای ذاتی حقن. مطلب دیگر این که مر و مای ناینی رسوان داره دارن که انسان مسلط بر مال هست ولی مسلط بر سلطنت نیست، که انسان مال خودشو هر جور خواست تصرف بکنه، بخواد اعراض بکنه، رها بکنه، اسراف بکنه، تبذیر بکنه، هر جوری که خواست بر مالش اعمال سلطنت بکنه، بر این سلطنت هم سلطه داشته باشه، این چنین نیست. انسان مسلط بر اموال هست نه مسلط بر سلطنت. هر جوری بخواهد رها بکنه است، او مکلف است این سلطنتش حفظ بکنه. انسانی که دارای مال هست مسلط بر مال هست، یک این تسلط که حق اوست از ناحیه ذات اقدس اله تسلیط است، یعنی خدا حکم کرده که من تو را سلطان این حوزه قرار دادم، باید از این حوزه استحفاظی خودت حمایت بکن، دیگه حق اسراف نداری، حق تبذیر نداری، حق اعراض نداری، بیرو رها بکنی نداری، تو که بر سلطنت سلطان نیستی، که تو مأمور این سلطنت رو حفظ بکن. یه معنای لطیفی است. البته امام رضوان الله علیه در نقد فرمایش مرحوم آقای ناینی می‌فرمان به این که بسیار خوب شما حالا این حرف رو گفتید، در جریان حق که بنای شما بر این است که حق از سنخ سلطنت است، چرا فتوا میدید که انسان حق دارد میتواند این حق الخیار را به دیگری منتقل کند؟ شما که گفتید انسان مسلط بر سلطنت نیست، سغرای قیاس این است که حق به زعم شما سلطنت است، یک انسان موظف است که این سلطنت را حفظ بکند، می تواند اعمال بکند، ولی بر سلطنت مسلط نیست که این سلطنت را به دیگری بده، این سلطنت را به دیگری بده. بر سلطنت سلطان نیست، بر اون مورد سلطنت سلطان است. خب اگر اینه، حق الخیار که شما سلطنت میدونید، حقوق را سنخ سلطنت میدونید، انسانی که ذی خیار است میتواند هم اعمال بکنه، هم اسقاط بکنه، هم عمل نکنه. این خیار که دارد اعمال نکند، یا خیار اسقاط بکند یا اعمال بکند، اینا اعمال سلطنت است. اما این حق الخیار را به دیگری واگذار کردن، معناش جز نقل سلطنت چیز دیگر نیست. شما که گفتی انسان بر سلطنت سلطنت ندارد، که الان دارد این سلطنت را به دیگری منتقل میکنی، آیا این نقد ایشون هم نسبت به روای نائل رضوان الله علیه وارد است یا وارد نیست؟ بعضی از امور است که از سنخ اعمال سلطنت محسوب میشود. یه وقت هست یه کسی حق دارد نسبت به این حق بی تفاوت باشد، اعراض بکند، اسراف بکند، تبذیر بکند در حوزه حق. یه وقت هست نه، این حق را به دیگری میدهد که دیگری بهتر از او یا مثل او اعمال میکند. آیا این از سنخ سلطنت بر سلطنت است یا لدى العقلا از سنخ اعمال بر سلطنت است؟ عقلا میگویند که این حق، حق الخیار، ثبوتن و سقوطن در تحت سلطه شماست. میخوای اسقاط کنی میتوانی، میخوای اعمال کنی میتوانی، میخوای اعمال نکنی میتوانی، میخوای وکیل بگیری میتوانی، میخوای منتقل کنی به دیگری که دیگری از طرف شما اعمال بکند، یا یک ثالثی دوراندیش درونبین دارید که خیلی به مصالح شما از شما آگاه تر است، این حق رو به او واگذار میکنید. این از سنخ اعراض حق است، سلطنت بر سلطنت است، یا این لدى العقلا از سنخ اعمال حق است. اونی که برهای ناینی میگه به این که کسی در مال خودش حرفی رو بزنه که قوم شعیب به شعیب گفتن، قوم به شعیب به شعیب گفتن که از صلاتو که تعمرو که نترو که ما یعبد و آبا اونا و نفعل فی انبارنا ما نشا. خب این دین تو نمیگذاره که ما در مالمون هر تصرفی که میخوام بکنیم بکنیم. به شعیب گفتن که این دین تو جلوی آزادی ما رو میگیره، ما تو مال خودمون میخوایم گذاری بکنیم، کاری به جای دیگه نداریم، که این پول ماست و میدیم و میخریم و میگذاری میکنیم. دین تو نمیگذارد که تو ما تو خونهمون با مال خودمون هر کاری دلمون خواست بکنیم. جواب شعیب سلام الله علیه بود که شما که خالق مال نیستی، خدا هم که نیستی، این مال هم مال خداست، به شما داده، شما هم ملک اویید، شما در یه حوزه خاصی موظفید در این اموالتون تصرف کنید. این چه حرفی میزنید که از صلاتو که تعمرو که انترو که ما یعبدو آباءنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء؟ اعتراض اون یهودی هم به مسلمان ها این بود، میگفت به این که این بالاخره مال خود منه، این انگور خود منه، محصول باغ خود منه، من خودم شرابش کردم نتونم بخورم. میگن آخه تو که این چنین نیستی که مسلط باشی بر همهش، اون که یه حدی مرزی داره دیگه. خب این از سنخ اعمال سلطنت است یا از سنخ سلطنت بر سلطنت؟ اونی که قوم شعیب میگفتند از سنخ سلطنت بر سلطنت بود که منفی است. اینی که برای وای نائلی فتوا میداد که حق را میشه منتقل کرد، از سنخ اعمال سلطنت است. این هم لدى العقلا از سنخ، حالا اونجا که سلطنت خود را شما بالاخره یه مصادیق بر سلطنت دارید لدى العرف دیگه، اون سلطنت را یه وقتی انسان به دیگری که در اون بین تر است و اندیشور تر است به اون منتقل میکند، میاد در خیال تو باشه، تو حالا بهتر مسئله ما رو بهتر از ما میدونی. قرار اینه که این چه نیست که حالا اینها بیان الغی باشد، معلوم باشد که از سنخ سلطنت بر سلطنت است، احیانا از سنخ اعمال سلطنت است. نه مستوی اختشی در معنی خودش که نه، یعنی ایشون مشکل عبارتی و امثال زالش ندارد، میخواد بگه شما سلطان باشی بر این سلطان که ان نفعل فی اموال لا ما نشان، چنین نیست. لذا اسراف جایز نیست، تبذیر جایز نیست، اعراض جایز نیست. در صورتی شما بگی من مال مگه مال من نیست، من مسلط بر مالم، میخوام رهاش کنم، میگن تو که زمام سلطنت رو نداری که رها کنی، که زمام مال رو داری، مادامی که مال مال توست باید حفظش بکنی، رها بکنی و اسراف بکنی حق نداری، بده به مستمند. وقتی به مستمند دادی بجا صرف کردی، اعمال سلطنت کردی، رها کردی، میگذاری کردی، این مثل آن است که بر سلطنت سلطنت داشتی. خب این همه حقوق نسبت به ذات اقدس اله تکلیف برمیگردد. خب انسان نسبت به مالش، نسبت به آبروش حق دارد، اما حق ندارد به اینکه آبروش هر جا بریزی، که هر جای مصرف بکنه، که هزینه بکنه، که اینطور که نیست که. مطلب دیگر این که مرحوم آسمانم کاظم رضوان الله داشتن که بعضی از حقوق قابل نقل و انتقال نیست، قابل اسقاط نیست، مثل حق الوصایه، حق الولایه و امثال ذلک. سیدن استاد رضوان الله، امام رضوان الله یه نقدی بر آسمانم کاظم دارن، فرمان که درست است که حق الولایه، حق الوصایه، امثال ذلک قابل اسقاط نیست و قابل نقل نیست، اما بعید اینها سنخ حق باشد. اینها جز احکام وضعی است. اگر اینها قابل نقل و قابل اسقاط نیستند، نه چون حقند و اسقاط ناپذیر و نقل ناپذیر، بلکه از سنخ امور وضعی هستند. یعنی چی؟ یعنی تصرف این وصی صحیح است، تصرف دیگری صحیح نیست، تصرف این ولی صحیح است، تصرف ولی صحیح نیست. دیگه ولایت حقی باشد و وصایت حقی باشد، از این سر نیست. این نقدم ظاهرا وارد نیست، برای اینکه اگر ما گفتیم حق حقیقت شرعی ندارد و ارتکازات و غرائز و عقلا را باید احیا کرد و کند و کاو کرد و از این منبع آب جوشند، وقتی بنای عقلام بر این است که اگر کسی بدون اذن وصی، بدون اذن ولی رفته تصرف کرده، ولی و وصی می توانند به محاکم قضایی هر کشوری، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه حوزه اسلامی چه غیر حوزه اسلامی، حق شکایت دارند، معلوم شود که این یه حقی است. الان وصی میتواند، بالاخره وصیت که چیزی نیست که مخصوص حوزه اسلامی باشه، که غیر مسلمان هم دارن، وقف هم همینطور است. اینا یه امور جهانی است که انبیاء علیه السلام آوردن و در بین بشریت منتشر شد. بعضی ها اون سبقه انسانیش رو گرفتن و الهیش رو رها کردن متاسفانه، بعضی ها مثل مسلمان ها هم سبقه انسانیش رو گرفتن هم سبقه الهیش رو. حالا اگر کسی بدون اجازه وصی رفته دخل و تصرفی در اموال متوفا کرده، وصی به محکمه قضایی مراجعه میکند، شکایت میکند برانی که این در حق الوصایه من دخالت کرده است، این جز حقوق دیگه. ولی هم به شرح ایزن، این جز حقوق نیست. یعنی چی؟ نه اینکه حق نباشد و از سنخ امور وضعی باشد، بلکه حق است و از سنخ امور حق است، اگرچه آثار وضعی را هم به همراه دارد. آقایون چون بحث بعدی دارن مسائل میرونه برای روز شنبه انشاءالله. والحمدلله.